بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اخسأه عنا بعبادتك وكبته بدؤوبنا في محبتك وجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه وردما مصمتا لا يفتقه توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام به مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل سید و ساجدین افتخار حضور داریم و از دعا افتخار صحیفه مبارکه سجادیه بهره میبریم. دعایی که وجود مبارک امام شیطان رو به رصد گرفتند و آشنایی از شیطان با آدمیان ارائه میکنند. عنوانی از دعاهای شیطان، شیوه های تقابل با شیطان و نکات ظریفی رو در این باب در معامله و تعامل بین ما و ابلیس و شیطان آموزش میدهند و تعلیم میدهند که شاید این گونه مطالب در متون ما کم است، یعنی به این شیوه گردآوری شده یک جا بسیار مغتنم و قابل استفاده است. آنچه خواندیم در نوبت گذشته خدمت عزیزان سازوکارهای برخورد شیطان با ما بود، اگر اینکه امانی دارد، نظر دارد، کید دارد، غرور، مساعد، اذلال، امتحان، یک به یک مواردی بود که از زبان وجود حجت الهی بازگو شد خدمت عزیزان و تمام. انتهای عرایزی دیروز با کلمه اللهم بارلاها دوباره امام سخن را آغاز کردن در فصل دومی که در اینجا راهکارهای مقابله ما با شیطان مطرح می شود، عکس رو، تقابل رو امام آغاز کردن. و اولین نکته این بود که اللهم اخسأه عنا بعبادتک، خدایا شیطان را از ما دور کن. گفتیم خسع الکلب به معنای طرد کردن این حیوان است و دور کردن یه شری است. خدایا دور کن شر شیطان را از ما. به چه چیزی، به چه سبب شیطان از ما طرد می شود و دست بر می دارد؟ به عبادتک، بابا سببیه است، یعنی به سبب عبادت. توضیح دادیم که اینجا مراد از عبادت عبودیت است، بندگی خداست، نه صرفاً عبادات خاص مانند نماز و روزه، بله از بهترین موارد عبودیت همین عبادات است. که عجب می کند، چه می کند عزیزان؟ رغم انف شیطان است، یعنی بینی شیطان رو به خاک می مالد این عبادات قطعا. اما کل عبودیت مطرح است، قل ان صلاتی و نسکی اما به محیای و مماتی لله رب العالمین، نه فقط عبادات من، تجارت ماست. هنگامی که تجارت ما عبودیت است، هنگامی که سیاست ورزی ما عبودیت است، الهی است، شیطان رو بر زمین میکوبد و از ما دور میکند. هنگامی که تمام نیت ما در زندگی سلوک الله، حرکت به سوی خداست در تمام اعمال و رفتارمون، حتی اجازه بفرمایید بگم خوابیدنی که به نیت الهی باشد عبادت است. نوم المؤمنه عباده میشه گاه در مواردی. اینه که شما در ماه مبارک رمضان همین رو میفرمایید دیگه، نومکم فیه عباده، خواب شما در ماه رمضان عباده، انفاسکم فیه تسبیح، نفس‌های شما تسبیح خداست در ماه مبارک رمضان. یعنی انسان به جایی میرسد که نفس‌های او عبادت است. نفس کشیدنش صرفاً میشه عبادت. زمانی است که آدمی در جاده عبودیت و بندگی خداوند سبحان با تمام نیت و فکر قرار دارد. همه چیز این انسان در مسیر و سلوک الالله و سبیل الله و صراط مستقیم میشه عبودیت و بندگی و عبادت و مورد قبول حضرت پروردگار. اینجاست که شیطان نصیبی از آدمی نمیبرد. خواندیم وخص انا به عبادتک. جمله بعدی رو بگم برمیگردم یه تک مزرابی رو اضافه میکنم. پس یک عاملی که روشی که ما در تقابل شیطان در اختیار داریم که اون چنان کاراست این روش که به تمام معنا شیطان رو خلع صلاح میکنه در قبال ما، تسلیم میکنه در قبال ما، عبودیت است. همان میشود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من رو شیطان تو بر اینها سلطه نداری، هیچ کاری ازت بر نمیاد. پس بنابراین عبادت به انسان با اطمینان میگوییم مسئولیت کامل در قبال بالاترین شر یعنی شیطان میدهد. به صریح آیات شریفه قرآن و سخنان خود حضرت پروردگار که انسان و شیطان را آفریده است. دوم، امام در ادامه میفرمایند که وک بتو به دعو بنا فی محبتک. عامل دوم وک بتو. وک بتو از ماده کبته سرعه و اخزا. وقتی یک کسی رو میکوبن زمین که دیگه نمیتونه بلند شه، خارش میکنن، ذلیلش میکنن، اینو میگن کبت. خدایا شیطان رو کبت کن، شیطان رو توسط ما به زمینش بزن. در این هماوردی که ما با شیطان داریم با چه چیزی شیطان زمین میخورد مقابل ما و بر خاک افتاده میشود؟ به دعو بنا فی محبتک. من گاهی این رو در نهج البلاغه خدمت عزیزان بازگو کردم، بگذارید که پنهان نکنم این حس درونی رو، و عرض میکنم این به کار گرفتن واژگان و کلمات چه در نهج البلاغه چه در صحیفه مبارکه سجادیه و عمده سخنان معصومین شگفت انگیزه. سنخ واژگان به لحاظ تلفظ، به لحاظ معنا، به لحاظ ترادف، به لحاظ تضاد، اصلا یه واژگانی رو استخدام میکنن که نشان میدهد این بزرگان امیران ملک سخنن. اینی که امیر المومنین در نهجه ها فرمود نحنو امراء الکلام، ما حکمرانان وادی سخن و کلامیم و کلام و مطلب در مشت ماست. به دعو بنا، واجهی که انتخاب میکنن حضرت دعو به، به دعو بنا فی محبتک. و خدایا ما را کمک میکنی کبد کنیم، به زمین بزنیم شیطان را. به دعو بنا فی محبته. دعو دعب فی الامر ای اجتهده. هنگامی که کسی به تمام معنا میکوشد و تلاشش رو به کار میبندد این میشه دائب. دائب دعب دال الف همزه ب، یعنی در حقیقت همزه حرف وسط. دعبه 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 به این معناست، به معنای تمام جد و جهد رو استخدام کردن و به کار گرفتن. خب محبت هم که محبت هست دیگه، میدانیم چیز دیگه. خدایا وکبت و شیطان رو به زمین بزن در حضور ما. به دعو بنا، به تمام جد و جهدی که ما در مسیر محبت تو به کار میبندیم. پس عامل دوم برای تقابل با شیطان بعد از عامل اول که عبودیت بود چیست؟ محبت. محبت، اما نه محبت معمولی، محبتی که با تمام جد و جهد و پافشاری و کوشش حاصل میشه. خب اینو از این فهمید من قدری مختصری باز کنم. اولا میخوام عرض کنم محضر بارک عزیزان که این محبت عجیب است عزیزان. خداوند چه آفریده است به نام حب. زمانی در تفسیر گفتیم خدمت دوستان عزیز، محبت حب، لغویون معتقدند از ریشه حب می آید. حب یعنی چه؟ یعنی دانه. حبوبات نمی فرمایید؟ حب یعنی دانه. این گیاه که رشد کرده است از کجا ریشه گرفته؟ از اون دانه. حب ریشه همه رویش هاست، حب ریشه همه رویش ها و کمالات است. اصلا این محبته که جوهر اصلی هر کوشش و هر حرکت و تلاشی است در آفرینش است، که بالاخره در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این محبت عزیزان که اکسیریست که ریشه همه چیز میشه و میتواند خیلی از کارها بکنه. به همین خاطر در ارتباط ما با خداوند سبحان، بالاترین سطح بندگی که دیگه بالاتر از این حدی نیست، ارتباط حبیست. ارتباط حبی یعنی انسان وقتی به اوج میرسه و بندگی انسان، ایمان انسان به جایی میرسد که ان الذين امنوا اشد حبا لله، شدت محبت، شدت عشق ورزی به خداوند سبحان، اون اوج به اصطلاح ارتباط آدمی با حضرت پروردگار است. بالاترین، زیباترین، نابترین نوع ارتباط بین خدا و خلق میشه بعد از ارتباط عابدانه و عالمانه و تمام اینها، دیگه میشه نوبت ارتباط عاشقانه. همان میشود که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. کار من در عشق مشکل میشود، خانمانم بر سر دل میشود. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. قصه بسیار و بسیار زیبا و لطیف، به همین مقدار گفتیم که بحث رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. این محبت، حتی میخوام عرض کنم نه محبت بین انسان و خداوند، بلکه به شعاع این محبت، محبت بین انسان و انسان، این محبت که امورات جامعه رو شکل حقیقی میده. یعنی بالاترین نوع ارتباطات بین انسانها اون ارتباطی است که زنجیره این ارتباط محبت است. محبت است. خداوند سبحان وقتی میخواد که مهمترین واحد اجتماعی رو مطرح کنه، واحد اولی که اگر این واحد درست شکل گرفت جامعه سالم میماند و الا جامعه فرو میپاشد، اگر این واحد اجتماعی معیوب شد، خدش داشت، سامان نگرفت، پایه‌های قوی نداشت، مطمئن باشید عزیزان جامعه شکل صحیح و سالمی پیدا نمی کند. و این واحد نیست مگر واحد خانواده. واحد خانواده که بر پایه دو نفر، زن و شوی، بعد فرزندان شکل می گیرند. وقتی خداوند می خواهد شیوه ارتباط درست، کارآمد، پایدار بین این واحد رو مطرح کند، از چه واژه‌ای استفاده می کند؟ و جعل بینهم مودتا و رحمه. از واژه مودت استفاده می کند که بالاترین درجه محبت است. اگر بین خانواده زن و شوهر مودت حاکم باشه، محبت عمیق حاکم باشه، معاذ الله که این فرزندان این سونسو بزنند. فرزندانی که در آغوش والدین طعم محبت حقیقی رو چشیدن، دیدن محبت واقعی رو بین زن و شوهر، پدر و مادرشون، تجربه کردن، لذت این محبت و ارتباط رو دیدن، این فدایی بودن زن و شوهر رو برای هم چشیدند، این فرزندان به کجراه نمیرند عزیزان. اینها اونچنان قلبشون اشباع شده از محبت که کسی جا تو قلب اینها نمی کنه. کسی نمیتونه دست اینها رو بگیرد به انحراف ببرد. والدینی که بین خودشون و فرزندانشون این ارتباط رو برقرار میکنن، این ارتباط محبتی. من گاهی خدمت عزیزان عرض میکنم در مباحث تربیتی که والدین نیاز نیست معلم و مربی فرزندانشون باشند، پدر و مادر باشند. محبت پدر و مادری رو ابتداعا دریغ نکنند، همون رابطه حبی رو برقرار کنند. ابتداءً، بعد نیاز نیست چیزی آموزش بدن، می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها. بعد این دل به دل نقب می زند، کار خودش رو می کند، خداوند مودت رو حاکم می کنه اونجا. هنگامی که بین انسان و پیشوایان، جلوداران، اسوه‌ها، الگوها، معلمان و هادیان بهترین ارتباط رو خداوند سبحان میخواد مطرح کنه که این ارتباط منجیست، را گشاست، نجات دهنده و سعادت بخش است، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باز هم صحبت چیه؟ مودت. باز هم مودت است. اونی که ما رو متصل میکنه به ذوات مقدسه محمد و آل محمد، و در این ارتباط کامیابمون میکند، همراهمون میکند، مطیعمون میکند، تابعمون میکند، مودت عزیزان. مودت البته، نه محبت صرف. مودت با چهار ویژگی که برای مودت گاهی در تفسیر اشاره کردیم خدمت دوستان که الان فرصت نیست وارد بشن. پس این کیمیای بزرگی است، این محبتی که خداوند در آفرینش قرار داده است. خداوند توفیق بدهد میستید پیش روی امیرالمؤمنین که اصل زیارت مال اونجاست. دارید میخونید زیارت چهارم پنجم امیرالمؤمنین است که امین الله، زیارت امین الله، مشرف میشید محضر وجود نازنین مولانا و مقتدان، و حضرت سامن الحجج میخواد امین الله رو بخونید که بهترین، اینو به شما بگم من، متقنترین، بهترین و زیباترین و جامعترین متن زیارتی ما زیارت امین الله به لحاظ سند و متن خوب العاده است. تو این زیارت میگید محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارزک و سمائک. خدایا من رو شیدا و محب اولیاءت قرار بده و من رو محبوب قرار بده در آسمان و زمین در بین همگان. یعنی دو چیز رو از خدا میخوایم، حبیب بشیم و محبوب بشیم، عاشق بشیم و معشوق بشیم. تو زیارت امین الله میخوانیم، تو همین متن عجیب زیارت، دقت میفهمید؟ پس این حب کارستان میکند. حالا امام فرمودن خدایا راه مقابله ما با شیطان این که شیطان رو زمین بزنیم به عنایت تو، به دعوبه ما رو کمک کن که ما دعوبه در محبت تو داشته باشیم. این دعوبش گفتیم اون اجتهاد و جد جهد است. پس محبت رو تبدیل میکند به چی؟ به مودت، به اوج محبت. یعنی انسان با محبت خدا عزیزان حاشیه امن پیدا میکند، اما محبتی که در اون جد و جهد کند. یعنی گفتن که عاشق بیزر ره به جایی نمیبرد، محب مدعی فایده‌ای ندارد. محبتی که پای این محبت ایستادی، پای این محبت تلاش میکنی، پای این محبت کوششش رو میکنی، و الا انسان بخوابد صبح برخیزد اصبحت و کردیان و امسیت و عربیان، نمیشه شب بخواب صبح بلند شه بعد ببینه که عاشق خدا شده است. نه، این جد میخواد، جهد میخواد، تلاش میخواد، کوشش میخواد. محبت از دو چیز میاد عزیزان، ریشه محبت دو چیزه، یکی معرفته، آگاهیه. به هر مقدار انسان آگاهی عمیق پیدا میکند. من الان چون محبت خداست میگم، به ذات حق و اسماء و صفات الهی شیداتر میشه، عاشقتر میشه. خدای عاشقم، عاشقترم کن. الهی زدنی فی تحیرا، به تعبیر پیامبر. هر مقداری که بیشتر آگاهی انسان به ذات حق بیشتر میشه، به توحید الهی بیشتر میشه، شیداتر میشه. هر مقداری که بیشتر میفهمد خب الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هرچه بیشتر این اسماء و صفات رو میشناسه، قلب پاره تر میشه، بازتر میشه برای عشق و محبت خداوند سبحان. این یک آگاهی. دوم خاکساری، تواضع، عمل، عبادت، فرمانبرداری. هر مقداری که انسان تو این وادی بیشتر بکوشد، بیشتر محبت میاد صفحه دل انسان رو پر میکند و جان انسان رو شیداتر میکند برای حضرت پروردگار. خب حالا پس ببینید امام فرمودن خدایا دو چیز لازمه به من بده، به من کمک کن. و در این حال راه را ما نشان دادن در تقابل با شیطان دو چیزه که ما رو پیروز میکند و پشت شیطان رو به خاک میمالد به تعبیر حضرت و از ما طرد میکند و دور میکند: عبادت، عبودیت و محبت. محبت در اوج، محبت بالا، محبت با تلاش، این دو چیز. خب عبادت که توضیح دادیم این چنین، مقتضای عبادت این است که ما هر مقداری که بخوایم به خدا نزدیک بشیم از چه مسیری نزدیک میشیم؟ از مسیر عبودیت، چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس راه رسیدن به سوی خدا عبودیت به تعبیر قرآن، و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، راهی که شما رو مستقیم به من میرساند از مسیر عبودیت است. این قرآن روشن. نسبت به عبادت، تمام اجزاء عبادت چنین میکند. اجازه بفرمایید من استفاده کنم از سخن معصوم و این حدیث رو سریع خدمت دوستان از نبی مکرم اسلام. چند نمونه رو پیامبر فرمودن مثلا در همین باب، فرمودن الصوم یسود وجهه، روزه صورت شیطان را سیاه می کند. روزه شما را سپید رو می کند، شیطان را سیاه رو می کند. روزه شما این اثر رو داره. و صدقتو تکسر و زهره، این که شما میاد انفاق می کنید در راه خدا، پشت شیطان رو می شکند، خم می کند مقابل شما. و صدقتو تکسر و زهره، این قسمت بعدی میاد. ولو حب فی الله تعالی، و محبت، این محبت به خود خدا نیست، ولو حب فی الله تعالی اینه که برای خدا کسی را دوست داشته باشید، نه برای منافع دنیاییتون، نه برای جمالش، نه برای کمالش، برای خدا. اگر برای خدا کسی را دوست داشته باشید، ولو حب فی الله و المواظبت على العمل صالح، اینکه خیلی مراقب اعمال صالحتون باشید، عجیبه، یقطع دابره، دنباله شیطان رو چه میکند؟ قطع میکنه. اصلا دیگه کار شیطان دنباله پیدا نمیکنه، اصلا قطع میشه، رشتش قطع میشه از شما. و این قسمت آخری چقدر زیباست، والاستغفارو یقطع وتینه، شاهرگ حیات شیطان را استغفار شما قطع می کنه. ول استغفار و یقطع وتینه. بذارید اینجا این صبحیه یه جمله‌ای بگم که دلهامون لطافتی پیدا کند، برگردیم به سخن خدمت دوستان. آدم گفت پروردگارا، پدرمون آدم گفت پروردگارا، شیطان به گونه ای نفوذ کرده است در من و فرزندان من، میاد وارد میشه که یجری من بنی آدم مجرى الدم، پنهان میاد مانند خون جاری در اجزا، میاد تو وجود و قلب انسان و وسوسه خودش شروع میکنه. خدایا این خیلی سخت مقابله با شیطان و دشمن داخلی، حالا به من و فرزندانم یه فرصتی بده، یه چیزهایی بده که مقابلش ما هم قوی باشیم. خطاب رسید: آدم، به تو و فرزندانت این فرصت رو میدم که استغفار کنید و رجوع به سوی من بکنید، استغفار و توبه کنید در قبال هر خطایی که انجام دادید. اگر شیطان شما رو وادار به خطا کرد، این فرصت رو بهتون میدم. اگر کم آوردید، ضعف نشان دادید و خطا کردید، فرصت بازگشت رو در قبال امکان شیطان به شما میدم، که شما میتونید استغفار کنید و توبه کنید، برگردید. آدم گفت که خدایا تا کی این فرصت رو میدی؟ اگر یک سال یه انسانی خطا کرد، یک سال قبل از مرگ فرزندان من موفق شدن برگردن جبران کنن، کافیه. این حدیث جلد ششم بهار، حدیث معتبریه. رسید خطاب از مستر زنجلال: بله کافیست. گفت اگر یک ماه قبل از مرگشون برگردن، کافیست. گفت خدایا اگر یک هفته قبل از مرگشون فرزندان من استغفار کنن و توبه کنن از خطای خودشون، باز هم قبول میکنی؟ فرمود میپذیرم. گفت اگر یک روز قبل از مرگشون موفق به توبه و استغفار شدن، میپذیری؟ فرمود میپذیرم. گفت اگر یک ساعت قبل از مرگشون موفق به توبه و استغفار شدن باز هم میپذیری؟ گفت میپذیرم. فرمود میپذیرم. این رحمت واسعه الهیست عزیزان. البته مراد از این استغفار و توبه استغفاریست که لغلغه زبان نیست، از اعماق جان، دل و وجوده. پس بدانید که بالاخره ما به دین در نپیه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. می رود آب روی ابر خطا پوش ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. می دانیم که ما مواجهیم با اقیانوس، اقیانوس رحمت و غفران الهی نسبت به بندگانش، و دلخوش باشید و بدونید اگر انسان صادقانه به سوی خدا برگردد از هر مقطع و شرایطی که هست و تلاشش رو انجام بده، حاشا و مازلا که عنایت الهی شامل حالش نباشه، ولو اینکه چنین باشد. نمیدونم ادامه بدم یا برگردم به سخن. بذارید بگم این جمله رو هم. یه جوان یهودی بود، می اومد روزها پیامبر که می اومدن برن به طرف مسجد، می ایستاد سر کوچه از دور پیامبر رو تماشا می کرد. چند روز پیامبر دیدن نیومده این جوان یهودی. سوال کردن این جوان یهودی کجاست؟ گفتن بیماره، مریض، افتاده خونش. پیامبر فرمودن به حرمت و احترام این که می اومد منو تماشا می کرد، من می خوام برم عیادتش. گفتن آقا محله یهودی های مدینه و خانه فلان خاخام و شما کجا برید یا رسول الله؟ فهمدن باید برم. بلند شدن با جمعی از اصحاب، در رو کویدن، کیه؟ پیامبر مسلمانان. مات موند این پدر یهودی. فهمدن فرزندت گفت در بستر افتاده است. پیامبر اومدن نشستن کنار بسترش. حالت چیست؟ اشکاش جاری شد تا چشمش به پیامبر افتاد، اشکاش جاری شد. رسول خدا تفقدی کردند و حالی پرسیدند و دانستند که دیگه لحظات جدایی است و آخره، دیگه مرگ پیش روز. نبی مکرم فرمودند که آمادگی داری که اسلام رو بر تو عرضه کنم؟ با تمام اشتیاق سر رو تکان داد، اما نگاه کرد به پدرش، یعنی از پدرم میترسم و نمیدانم چی بگم. پیامبر رو کردن به پدرش، فرمودن آزاد بگذار فرزندت رو. تأملی کرد، گفت باش آزاد فرزندم. به مجرد این که گفت باشد آزاد، فرزند گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیامبر فرمودن حق ندارید دست بزنید به این بدن. به پدرش گفتن، گفتن این دیگه از آن منه. بدن رو نبی مکرم با اصحابشون برداشتند، بیرون آوردند، غسل دادند. پیامبر بر بدن نماز گذاردند، خودشون تشییع جنازه کردند، به خاک سپاردند. مسلمان شد اما هیچ مسلمانی نکرد، یه رکعت نماز هم نخون، توسط پیامبر به خاک سپارده شد. وقتی که رجوع و بازگشت چی باشه عزیزان؟ صادقانه باشه. رجوع صادقانه باشه. یا للعجب چقدر زیبا و شگفت‌انگیز و درس آموز است. فرمود ولی استغفار و یقطع و تینه، استغفار قطع میکند شاهرگ حیات شیطان رو هنگامی که استغفار صادقانه باشد. خب این عبادت، پس عبادت شیطان را از ما دور میکند، هیچ راه دیگه نمیتونیم بکنیم. تو بروج مشیده هم باشیم، هر کجا هم باشیم، سیستم امنیتی حفاظتی در قبال شیطان هیچ جواب نمیده مگر عبادت. دو، محبت. این محبت عمیق است که انسان را از شیطان فارغ می کند و غافل می و دور می کند. چطور؟ چرا؟ چون دقت کنید ببینید، انسان عزیزان وقتی محو محبوب میشه، یعنی وقتی که واقعا به معنای واقعی عاشق شوهر نروزی، کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر واقعا عشق تو وجود انسان بیاد، کار عشق اینه که انسان رو از بقیه امور، معشوق انسان رو از بقیه امور غافل میکنه. وقتی انسان طعم عشق رو میکشه، تمام همتش معشوقه. فکر بلبل همان است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چونش بکند در کارش. انسان وقتی عاشق میشه، تمام همتش معشوقه، لذا دیگه به چیز دیگری کار ندارد. اگر انسان عاشق خدا شد و اگر محب ذات حق شد با اون شدت محبتی که قرآن میگوید، نتیجه اون میشه دیگه حنای شیطان برای انسان رنگی نداره. یعنی محبت انسان رو جذب محبوب و غافل از غیر محبوب میکند. این میشه سازوکار محبت، این میشه نتیجه محبت. دیگه شیطان کیلو چند؟ دیگه شیطان عددی نیست برای انسان، باقی نمیمونه شیطان. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده، دیگه چیزی نیست دیگه برای مقام محبت. فرمود و کبته به دعو بنا فی محبتک. این دو راهکار رو پس بنابراین امام بازگو فرموده. دیگه هرچی بعدش گفته میشه همه توضیحات همین دوتاست، یعنی توضیحات محبت و عبودیت هست. و جعل بیننا و بینه سترن لا یحتکه. خدایا بین ما و بین شیطان ستر. ستر یعنی چی؟ یعنی پرده. ساتر یعنی اون که میپوشانند. خدایا قرار بده بین ما و شیطان ستر و حاجب و پرده ای که لا یحتکه، که شیطان نتواند این پرده رو بدرد و به طرف ما بیاید. حالا این پرده چیه؟ الان میرسیم. و ردمن، ردم یعنی سد، سد الحاجز الحسین، مانع مستحکم قوی، نه پرده، سد استحکام. و سدن مصمتن لا یفتقو، و بین ما و شیطان سدی قرار بده، یه استحکاماتی قرار بده که مصمت باشد. مصمت یعنی مغلق، یعنی بسته شده، یه قوی که نتواند فتح کند شیطان آن را. فتح یعنی چی؟ یعنی دریدن و باز شدن. میگن آقا دچار فتح شدن، باید جراح محترم این فتح را رتق کنند. رتق و فتح امور نمی گفتن؟ فتح یعنی پارگی. این عرض به خدمتون حجاب ها، این به اصطلاح پرده صفاقی، یه جایی فشار اومده باز شده، این پرده حافظ شکم، احشا و امعا شکم، اینو با جراح محترم بدوزدش دیگه. حالا فتق یا یه طرف هست یا دو طرف هست، ایجیگی های خاص خودش. عزیزان اهل فن در مجلسن و میدانن که یه روبیه جراح حاضر این فتق رو میبندند، یه رو بیستقه میبندند. فتح شده، باز شده، حالا رتقش میکنن. خدایا سدی بین ما و شیطان باشد که این شیطان نتواند آن را فتح کند، نقد بزنه، به طرف ما بیاید. اللهم. حالا این چیه این حجاب؟ الان تو قسمت بعدی میایم. میتونید بگید این حجاب چیه، این سد چیه بین ما و شیطان؟ اگر بیاد دیگه شیطان نمیتواند به طرف ما نفوذ کند. تقوا. تقوا، این تقوا است. حالا امام خودشون در توضیح بعدی میگن اللهم صل علی محمد داله، اللهم صل علی محمد. از ویژگی هایی که بارها خدمت عزیزان همینجا در سالهای گذشته هم در شهر صحیفه گفتیم اینه که صحیفه سجادیه مشحون و مملو وست دعاهای اون از درود و تحیت فرستادن بر پیامبر. از ویژگی های صحیفه اینه که ملاحظه میکنید که پیامبر لابلای دعاها بند بند این درود و تحیت رو وجود نازنینشون میفرستن. چرا؟ اینو در جای خودش گفتیم، فقط سری دو نکته رو الان عرض میکنم. یک، این که اساساً از عوامل مهم زدود باز شدن و گشودن باب رحمت خداوند بر انسانها وجود نازنین نبی مکرم است. پیامبر مظهر رحمت واسعه الهی است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر رحمت الله الواسعه و باب نجات الامه. این مقام شامخ پیامبر است. لذا ما در دعا که میخوام درب رحمت خدا باز بشه به سوی ما، یکی از اسبابش درود و تحییت بر پیامبر است. گفتن لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد و آله. اللهم صل. دعا تحت حجاب است، بالا نمی رود تا زمانی که درود و تحییت بر پیامبر فرستاده نشه دعا می ماند. این یک. این آموزش رو دارن امام سجاد می دن. دوم، دقت کنید عزیزان، امام کی دارن این دعاها رو مطرح می کنن؟ پس از وقعه سنگین خونین تکاندهنده کربلا و سال 61 هجری. زمانی این ادعیه رو، یعنی امام قالب دعا رو برای انتقال معارفشون انتخاب کردن، که اون بحران سنگین و شدید و اون داهیه دهیا پیش آمده است. درست؟ زمانی که دیگه تصمیم بنی امیه این بود که کاری کنن که لا یبقا طالب و سارن ولا نافخ و نارن. به تعبیر فارسی هیچ خط و خبری از پیامبر و خاندانش و اهل بیتش نماند. وجود مبارک امام سجاد در دعا آن با آن، دم به دم، به رغم انف بنی امیه، نام پیامبر و اهل بیت پیامبر را آن با آن لابلای دعا بازگو میکنند و مطرح میکنند که این یاد، این نام جاودان و همیشه برای تاریخ ماندگار باشد. یعنی یه راهکار سیاسی است که امام به کار میبندند. اون قسم اول علت عبادی بود، اما این علت دوم علت سیاسی است که امام این نام و یاد رو آن به آن میبرن که زنده کنن و جاودان کنن. خب فرمودن اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل و اشغله عنا به بعض اعدائک. خدایا شیطان را مشغول کن از ما به بعض از دشمنانت. یعنی به جای اینکه شیطان بیاد سراغ ما، خدایا شیطان رو دل مشغول کن، وابسته کن به دشمنانت، برد به اونها. این کار شدنیست؟ بله، سنت الهی اینه. کجا؟ در قرآن سندش رو باید پیدا کنید. سوره مبارکه مریم، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما شیاطین رو میفرستیم بر سراغ کافرین که موجب آزار و اذیت و مجازات اونها میشه. بله، خداوند اینجنین میکند. امام همین رو میخواد از ذات حق. خدایا این شیاطین برن سراغ دشمنان تو و از ما چه باشند؟ غافل باشند. البته اون به برکت همان عبادت و محبت این اتفاق میفته، این خشک و خالی نمیشه. وشقل ها انا، اما یه جمله ظریفی گفتم که خیلی تکان دهنده است. به بعض اعدائک، نفرمودن خدایا شیاطین رو مشغول کن به دشمنانت، فرمودن به بعض از دشمنانت. یعنی چه؟ این چه سریه تو سخن امام؟ عجیبه. من در مشهد در ایام دهه دوم و سوم بخشی از اینان توفیق بود که هر ساله صحیفه میگم اون ایام، دعا 13 و 14 رو گفتم. و عجیبه، دعا 14 بحث تظلمه نسبت به ظالم و عدو خدا. و وجود اون باره که امام اونجا نشون میدن راه برخورد با دشمن و عدو رو. مباحث رو سایت هست، میتونید مراجعه کنید. رو سایت خودمون هست، میتونید مراجعه کنید، گوش کنید مباحث رو در اون دعای 13 و 14. عجیبه این سخن امام. اونجا خدا امام ظالمین، همه ظالمین رو نفرین نمی کنن که خدای ریششون رو بردار، بلکه با احتیاط این جمله رو بازگو می کنند امام. اگر رگه های خیر و امیدی در این ظالم هم وجود داره که ممکنه هدایت بشه، خدایا کمکش کن. یعنی به ظالم هم امام سجاد چگونه دعا می کنند؟ منصفانه. چگونه نفرین می کنند؟ منصفانه. اینجا هم ماجرا همینه. ممکنه بعضی از اعدا و دشمنان ما یا دشمنان خدا هنوز امیدی بهشون باشه. قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. جوری بگید که شاید اگر امیدی هست اون امید از بین نرود. امام نمیفهمد خدایا شیاطین رو به همسراغ و همه دشمنان بفرست، نه، اونهایی که اگر درشون خیری هست خیر، اونهایی که درشون خیری نیست خدایا گریبان اونها رو چنین بگیرد. و شتلها انا به بعض اعدائک و سمنا منه به حسن رعایتک، و خدایا ما رو حفظ کن. و سمنا از ماده اسمت میاد، اسمت یعنی چی؟ یعنی حفظ. خدایا ما رو حفظ کن از شر شیطان. به چی؟ باز با سببیت داریم اینجا، به حسن رعایتک، یعنی سومین چیز رو بعد از عبادت و محبت امام حسن رعایت می فهمن. هرچند اینم داخل اون دوتاست، اما دقت کنید، به حسن رعایتک، حسن که حسن است یعنی نیکو، به خوب رعایت کردن. دو معنا داره این جمله وجود مبارک حضرت. خدایا ما زمانی از شر شیطان مسئول و محفوظ میمانیم که خوب تو را رعایت کنیم. رعایت کردن عزیزان من، گاه انسان، این اولین جمله رو بگم، رعایت خدا یعنی چی؟ خدا که رعایت نداره، بلکه رعایت حدود، مرزها، احکام و فرامین الهی. حالا عرض میکنم، گاه ما متاسفانه دوچار یه آفتی میشیم در ارتباط با خدا، که البته این ریشه داره، قلب تیره شده که انسان به اینجا میرسه، و این حالتی است که بهش میگن تجری. تجری مرحوم آیاخوند خراسانی در کفایه اون دو جلدی ها، جلد دوم، بحث تجری رو که مطرح میکنه للمتقی، وقتی در درس معذر از استاد حضرت علامه سعیدی کفایه رو که میخوندیم، فکر میکنم مثلا شاید بله 27-28 سال قبل بوده، مثلا وقتی میخوندیم به اینجا رسیدیم، خیلی بحث مشکلی است. مرحوم استاد درس رو میفرمودند بحث تجری رو، بعد منم همونجا سر درس به عنایت الهی دیگه شروع میکردم به نوشتن، به نظم، به شعر، مطلب و درس رو به زبان عربی. للمتجری حلت العقوبه کمال من ینقاد المسوبه، اقابه لحد که حرمت الولی، سوابه فبنقیادهی تلی. و درس رو اونجا بعد برای مرحوم استاد بعد از درس میخوندم. خاطرم هست وقتی یک قطرش که از گوشه چشمشون اومد و یه تفقد عجیبی کردن، پدرانه بزرگوارانه کردند. تجری این حالته. مثال عرض میکنم، مثال علمیشو میگم. میگید که این چیه؟ این لیوان رنگش ارغوانیه، ممکنه شربت آلبالو باشه، ممکنه آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند اهلا لنا و اشها من قبلت الهزارا، ممکنه یه چیز بدی باشه، ممکنه از اونایی باشه که دیگران میخورند. بعد یه کسی میگه هر چه هست من میخورم ولو شرابه، برمیداره میخوره، اما چی در میاد؟ شربت آبلیمویه، اما او به نیت چی میخوره؟ شراب میخوره. این تجریه. یعنی ساده تر اگر بگم، انسان در پیشگاه خدا چی میشه؟ جسور میشه، پررو میشه در عصیان الهی، میگه باشه، ولو ممکنه گناه هم نکنه، اما جست گناه میگیره، قیافه گناه میگیره، پناه به خدا میبریم. این از تیرگی دل برمیخیزد عزیزان. تجری للمتجری حلت العقوبه. بعد آیا خون معتقده که متجری عقوبت داره ولو شراب نخورده؟ چرا؟ به خاطر این تجاسری که نسبت به خداوند نشان داده است. امام میفهمن خدایا در قبال شیطان به ما کمک کن که ما مسئولیت پیدا کنیم به حسن رعایتت، یعنی حواسمون جمع باشه در انجام تکالیف، در نسبت به گناه و معاصی متجری نباشیم، رعایت کنیم. اگر بدونیم این خط گناه هست، یه مقداری قبلش ترمز کنیم، بدونیم اینجا خط قرمز باید بیستیم، پشت چراغ خطر نریم دقیقا رو خط عابر پیاده بیستیم، یکم قبلش بیستیم، این میشه حسن رعایت. اگر انسان این ملاحظه و احتیاط رو بکنه، دوچار اسیان نمیشه. من ترک شبهات، راهش چیه؟ من جمله اجتناب از شبهات. من ترک شبهات نجا من الهلکات. اگر کسی شبهه رو ترک کنه از هلاک و حرام نجات پیدا میکنه. اما اگر کسی پر رو باشه بگه خدا که حرام نکرده پس من انجام میدم این شبهه رو هم، بعد گرفتار چی میشه؟ محرمات میشه. اینی که انسان بخواد در دام شیطان نیفته باید با احتیاط به گناه نگاه کنه و بگذارید بگم بیمه ها با از گناه بترسه، واقعا گناه ترس باشه، عزیزان متجری نباشه نسبت به گناه، نسبت به گناه متجری نباشه. پس وعصمنا منه به حسن رعایته، این یک معنا. خب این معنایی که گفتم در صورتیه که به حسن رعایت کمنا، یعنی محذوفمون این باشه به حسن رعایت تو از ناحیه ما. آه ممکنه این یه جور دیگه هم باشه، به حسن رعایت کبنا نه منا. یعنی چی؟ یعنی خدایا ما را مسئولیت از شیطان بده به این که تو خوب ما را رعایت کنی و در نظر داشته باشی و ما را از دیده خودت و محبت خودت دور نکنی. این معنا هم بد نیست، ولی اینکه معنای اول مناسب تر بود. وکفنا خطره، و خدایا وکفنا، ما را کفایت کن از خطر شیطان. خ ت دو نقطه ر، یعنی خدعه خدیعه. شیطان مکار است، شیطان خدعه‌گر است، شیطان خدعه میکنه. ببینید ای کاش شیطان فقط از شمائل میآمد، از دزدی، سرقت، دروغ، تهمت، غیبت، ظلم، جنایت. خب بعد میفهمیدیم اینا کثیفه، این رفتار عقلمون به یه بلوغی میرسید، به یه رشدی میرسید که میفهمیدیم اینا زشته، پدیده، پلشته، نزدیک نمیشدیم. اما آقا شیطان از نماز میاد، از روزه هم میاد، از تقوا هم میاد، شیطان از پیشانی پینه بسته هم میاد، از نماز شب هم میاد، شیطان از یمین هم میاد، ایمانه هم میاد. بالاخره اونهایی که حافظ قرآن بودند، اونهایی که دستشون رو بلند میکردن تو نماز شبشون و از خدا طلب میکردن خدا یا این شمشیر رو به خون پسر ابی طالب رنگین کن، خواستشون از خدا این بود، اینا کی بودند؟ خوارج پینه بسته که بودند؟ سلفی هایی که دارید میبینید کی هستند؟ خوارج مدرن و دنیای امروز ما چه کسانی هستند؟ بله منهای اونهایی که انگیزه های سیاسی بود، همون زمان هم بود، یعنی در خوارج نهروان هم خیلیشون انگیزه های سیاسی داشتند، اما بسیاری از اینها که از طریق همین عبادت فریب خورده بودند که اینها کسانی بودند که بالاخره 500 دکت نماز میخوندند در 4 ساعت گاهی، اما مقابل اسدالله غالب هم ایستادن، شمشیر کشیدن و اتفاقا امیرالمؤمنین در جمل گفتن بگذارید فرار کنن، در صفین با حاکمیت عقب نشینی کردن. تنها جنگی که امیرالمؤمنین قاطعیت خودشو نشون داد، قاطعیت خودشو فهمون، یه نفرشون نذارید بره فرار کنه، بزنید نابودشون کنید، با همین ها بود، با همین خوارج بود. سخت‌ترین جنگش رو امام انجام داد و قاطع‌ترین جنگش رو علی و قدرت و صلابت خودش رو تو نهرمان امیرالمؤمنین به رخ کشید، به رخ تاریخ کشید و فرمود من میتونم با اینها مقابله کنم، بعد از من نمیتونید شما با قاطعیت من مقابله کنید، چون فریب میخورید، میترسید که نکنه اینا اینا که حافظ قرآنن، پناه به خدا میبریم. شیطان از این طریق میاد. این فرقه ها، دسته ها، گروه ها که دارید میبینید، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، اینهایی که دارید میبینید اینها بالاخره شمائل دیگه، اینا خطر عزیزان خدعهای شیطان است. حالا چطور از این خدعها میرسیم انشاءالله فردا میگم. وکفنا خدا، تو خودت باید کفایت کنی. همین اول خل صلاح اعلام میکنیم که خدایا تو باید کمک کنی، یعنی تو اون بینش به دانش فقط نمیشه، بینش و دانش لازم را به ما بدی. کسانی که ایمان آوردید، این که گفتم تقوا، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، از برکت تقوا خدا بهتون فرقان میده، یعنی بینشی میده که دست شیطان رو رو میبینید و میشناسید. توضیح میدیم بعد فردا. فرمود وکفنا خطره، خدای ما را کفایت کن در قبال مکرها و خدعهای شیطان. و ولنا زهره، و خدای شیطان را به جوری قرار بده با این عبادت و محبت و طاعتی که ما انجام میدیم و رعایتی که انجام میدیم که پشت کند و از ما بگریزد. ببینید چقدر زیباست، یعنی واقعا امام سید و ساجدین حال و روز شیطان رو به گونه ای میداند که انسان اگر مسیر درست، اگر سازوکار درست برخورده با شیطان رو داشته باشد، شیطان از آدمی میگریزد. ولنا زهره، و خدایا کاری کن که شیطان پشت به ما کند و از ما بگریزد. ظاهر اون بیت زیبا که بالاخره به اینجا میرسد، عرض به خدمتون، بله، تا بالاخره پایان قضیه است که در نظربازی ما بیخبران حیرانند، تا میرسد به اونجا که دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. اون غزل زیبای حافظ، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. بله، انسان یه کارهایی میکند که شیطان میگریزد از انسان، فرار میکنه از انسان. عیسی گفت خدایا میشه من ببینم که شیطان چطور نزدیک میشه به فرزندان آدم؟ تو عالم ملکوت و امثال خداوند نشان داد شیطان رو در قالب یه ماری که میاد سرش رو با نیشش دقیقا میذاره رو قلب انسان. عیسی دید، ترسید، بعد دید یه مرتبه سرش رو برداشت شیطان رو قلب این آدم، بعد گفت خدای چه اتفاقی افتاد؟ فرمود الان به یاد و ذکر من افتاد، شیطان گریخت. دید مجدد شیطان سرش رو برد، گفت الان از من غافل شد. این قصه، دید بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. قصه اینه، ما کارهایی بلدیم که ولنا زهره موجب میشه که شیطان پشت میکند و از ما میگریزد. وقت انا افره، وقت انا افره، و خدایا قطع کن از ما اسر شیطان را. اسر همان اثر. یه کسی از اینجا رد شده، بعد نگاه میکنید میگید چیه؟ میگید این رد پاشه، این رو میگن اسر، اثر، اثر القدم، رد پا. خدایا قطع کن از ما حتی اسر شیطان رو، نه تنها حضور شیطان ما را دوچار چه مشکلات شدید می کند، حتی کوچکترین اثر شیطان هم نباشه. یعنی میخوام عرض کنم عزیزان، یه اثر شیطان تو زندگی ما، ما را ممکن است به سوی شیطان دوباره بکشاند. یعنی چه بگم دیگه، باز کردیم و وارد شدیم تو این فضا، تو این نمیدونم، یه مرتبه یه چیزی دیدیم، یه تصویری دیدیم، یه نوشته‌ای دیدیم، همون نوشته، همون تصویر، همون کلیپ کوتاهی که دیدید، همون ممکنه اثر شیطان باشه. دست از سرتون بر نمیداره، فردا بر میگردید، میرید وارد میشید، ادامه شو، بعد یه مرتبه میبینید که دیگه تمام شد ماجرا. یعنی یه اثر شیطان اینه که به تمام معنا باید مراقب باشیم. عرضم رو تمام کنم، چون امام رسیدن به اینجا که اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد محمد. من فقط همین جمله رو بگم از پیامبر، عرض پایان، لولا قدر جان و دلتون و قلبتون رو که فردا خواهم گفت که خانه اصلی نفوذ شیطان و نفوذ خداست، بدانید جمله اینه، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب ابن آدم، قلوب بنی آدم،
اگر شیطان نچرخه دور قلب انسان‌ها و انسان‌ها این اجازه رو بهش ندند و بتونن تردش کنن از پیرامون خودشون، پیامبر فرمودن انسان‌ها کسانی که این توفیق رو پیدا می‌کنن که شیطان رو از پیرامون قلب خودشون دور می‌کنن که نچرخه دورشون محاصرشون نکنن، لنظروا الی ملکوت السماوات، به خدا قسم که میتونن بیستن عرش خدا رو ببینن، ملکوت آسمان ها رو ببینن. و بالاتر بهتون بگم، پیامبر فرمودن اگر انسان ها بتونن قلبشون رو از این هجوم شیطان حفظ کنند، الله اکبر، من ها که میخوام بگم میترسم خودم بگم، لیسمع ما اسمع، چیزهایی که من میشنوم اونها هم خواهند شنید، اونها هم خواهند شنید. تعجب است. یعنی تمام کار تو تطهیر قلب میشه که انشالله موضوع فردامون در دعای امام میرسه به اینجا که محضر مبارکتون بازگو خواهم کرد. خدا یا به آبروی نبی مکرم و فرزند بزرگوار سید و ساجدین توفیق به کار بستن و اون چرا که امام فرمودن به ما عنایت بفرما، طعم عبادت و محبتت را به همه ما بچشان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.